بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سوره مباركه كهف خداوند متعال داستانی رو نقل می‌فرماید از برخورد موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام با خضر پیامبر، که البته در قرآن به نام او تصریح نشده است. و در این برخوردی که بین این دو پیامبر الهی رخ می‌دهد، یک لطائفی نهفته است که هم در بعضی از روایات به این لطائف اشاره شده و هم مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید استظهارات و استفاده های زیبایی از این ملاقات برای آداب و ادب تعلیم و تعلم و استاد و شاگرد فرموده است که برای حسن ختام این بحث ما قابل توجه است. قرآن نقل می کند، آغاز داستان این است که فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. آیاتی که تلاوت شد مورد دقت و توجه اهل دقت خاصه مرحوم شهید قرار گرفته و نکات جالبی را برای رعایت و حرمت استاد از این آیات استفاده کرده است. یکی از نکاتی که استفاده فرموده این است که با این که خضر از انبیاء الهی است، اما موسی پیغمبر اولی العزم است و صاحب کتاب است و تورات وحی الهی است که به دست موسی رسیده. بنابراین موسی با این که شرافت خود را نسبت به خضر می داند، اما چون قرار است نسبت به علومی که بی خبر است و بر آنها وقوف ندارد از یک شخص دیگری به عنوان معلم و آموزگار استفاده کند، قرآن نحوه مطالبه موسی و درخواست موسی را از اون معلم و مربی در این قالب این عبارت بیان می کند: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اینجا در حقیقت خود را تبع او و پیرو او و مطیع او قرار می دهد. اجازه می دهی که من از تو پیروی کنم، متابعت کنم؟ خب انسان وقتی خود را پیرو و تابع دیگری تلقی می کند، به تبع برای مطبوع و کسی که می خواهد از او متابعت کند، یک حرمت بیشتری قائل است، یک علو شأنی قائل است که خود را تبع او به حساب آورد. این یک نکته که پس بنابراین متعلم و محصل در حقیقت تبع استاد است، پیرو استاد است. باید خود را و نفس خود را این گونه حساب کند. نکته دیگری که باز استفاده شده از آیه این است که حتی برای این که خود را پیرو او بینگارد از او استیزان و استجازه می کند و می گوید هل اتبعک، آیا اجازه می دهی که من تو را پیروی کنم؟ در حقیقت این یک نوع مبالغه در تواضع است و در فروتنی. مطلب سومی که از این آیه شریف استفاده شده است این که خود را در مقابل علم او نادان و جاهل به حساب می آورد و می گوید آیا اجازه می دهی که تو را متابعت کنم تا تو به من بیاموزی؟ خب کسی که قرار است آموزش ببیند به طبع فرد جاهلی است که نسبت به آن موردی که می خواهد آموزش ببیند اگر علم داشته باشه که دیگه دنبال یادگیری نخواهد بود. طبعا اینجا هم ناظر به این نکته است که خود را نسبت به دانش و علم استاد باید جاهل به حساب آورد. نکته چهارم این که یک نوع اعترافی در این کلام، در همین یک آیه، یک نوع اعترافی به اون نعمت عظیمی که در اختیار معلم و استاد است مشاهده می شود. او مطالبه می کند و درخواست می کند که اجازه بگیرد از علوم استاد استفاده کند که در حقیقت همان گونه که خدا به استاد عنایت کرده و او را عالم کرده است اجازه بدهد که همون معامله‌ای که خدا با استاد کرده استاد نیز با شاگرد بکند. یعنی همان گونه که استاد خدا این لیاقت رو در او دیده است که به او علم آموخته و او را عالم قلمداد کرده است، این متعلم هم استاد به او اجازه بدهد و این لیاقت رو در او ببیند که از سرچشمه علوم او بهره‌مند شود. مطلب دیگری که از این آیه شریف استفاده می شود هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، این برای رشد و کمال من این علوم را از تو فرا بگیرم. یعنی توجه به این جهت داشته باشد که یادگیری برای رشد و کمال نفسانی متعلم و محصل باشد، با یادگیری علم خود را تربیت کند و رشید بشود، نه اینکه برای رسیدن به جاه و مقام و احیانا مال و ثروت علم آموزی کند. نکته دیگری که باز از این آیه استفاده شده است این که مما علمت بعض از علوم تو را بیاموزم، یعنی باز یک نوع تواضع و فروتنی از خود نشان بدهد، نه اینکه من میخوام در علم آموزی به اندازه تو و کمالی که تو داری رشد کنم، میدانم که این مقدار قدرت ندارم و لذا میگوید آیا اجازه میدهی که اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. اهل ادب میدانند که من یکی از معانیش برای تبعیض است، بعض از آنچه را که تو میدانی من از تو فرا بگیرم. نکته دیگری که باز از این آیات استفاده می شود می گوید باید به من اجازه بدهی، درخواست میکنم که اجازه بدهی من با فراگیری علم از محضر تو به مرتبه رشد برسم. یعنی اگر این علم را از تو نیاموزم رشد نخواهد بود و نبودن رشد به معنای گمراهی و ضلالت است. و خلاصه با این که موسی بن عمران پیغمبر اولوالعزم الهی است و لیاقت‌های شخصی و نفسی موسی او را به این مرتبه و جلالت قدر رسانیده که خدا او را شایسته انتخاب برای نبوت، آن هم نبوت اولوالعزم، آن هم کلیم الله قرار داده است، اما با همه این جهات ملاحظه می‌فرمایید که موسی وقتی به عنوان معلم و مربی با خضر برخورد می‌کند این گونه از خود خضوع و فروتنی و تواضع نشان می‌دهد که جلالت و مرتبت مقام استاد باید این گونه رعایت شود. بنابراین در فرمایشات امام سجاد سلام الله علیه به همه این نکاتی که استفاده شد از آیات شریفه در این وادی اشاره و یا تصریح وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم همه ما گوینده و شنونده نسبت به اساتید و مربیان و معلمینی که بر ما حق استادی و تعلیم دارند بعض از حقوق آنها را ادا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.